ساعت 18، من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. وزیر اول اسکاتلند میگوید پارلمان این کشور میتواند رأی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را وتو کند. در پی نتیجه رفراندوم، رهبری حزب کارگر بریتانیا با بحران سیاسی روبرو شده است. و روابط عمومی سپاه حقوق بسیار بالای فرماندهان این نهاد را تکذیب کرد. نیکولا استروژن، وزیر اول اسکاتلند، روز یکشنبه گفت که پارلمان این کشور میتواند نتیجه رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را وتو کند. خانم استروژن در مصاحبه‌ای با یکی از برنامه‌های بی بی سی گفت که او قطعاً از پارلمان خواهد خواست تا اجازه خروج اسکاتلند از اتحادیه اروپا را صادر نکند. پادشاهی بریتانیا متشکل از 4 کشور انگلیس، اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی است. در رفراندوم روز پنجشنبه اکثریت مردم بریتانیا به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی دادند، اما گروه اصلی مخالفان جدایی انگلیسی و ویلزی هستند و در مقابل اسکاتلندی‌ها و ساکنین ایرلند شمالی به ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند. وزیر اول اسکاتلند که مهمترین مقام اجرایی دولت محلی این منطقه است، با اشاره به رأی مردم اسکاتلند گفت که به شکل مستقل از لندن مذاکراتی را برای ماندن در اتحادیه اروپا انجام خواهد داد. و همچنین از برگزاری رفراندوم استقلال اسکاتلند و جدایی کامل از بریتانیا به عنوان یکی از گزینه های موجود برای جلوگیری از خروج اسکاتلند از اتحادیه اروپا نام برد. در پی اعلام نتیجه رفراندوم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، رهبری حزب کارگر بریتانیا با بحران روبرو شده و بعضی سران این حزب موقعیت جرمی کوربین رهبر این حزب را زیر سوال بردند. آقای کوربین در واکنش به اعتراض‌های درون حزبش، هیلاری بن وزیر خارجه در سایه را برکنار کرد. آقای بن صبح یکشنبه گفت که اعتمادش را به رهبری آقای کوربین از دست داده و معتقد است که او بختی برای موفقیت ندارد. همزمان هایدی الکساندر، مشاور امور بهداشت، گلوریا دی پیارو مسئول سیاستگذاری مربوط به جوانان و کری مکارتر مسئول سیاست‌های محیط زیستی حزب کارگر از مقام‌های خود استعفا کردند. رسانه‌های بریتانیایی می‌گویند انتظار می‌رود در ساعت پیش رو گروه بزرگتری از کابینه در سایه از مقام خود استعفا کنند. در مقابل سخنگوی آقای کوربین اعلام کرده که او قصد ندارد از رهبری حزب کارگر کناره‌گیری کند. حزب کارگر در حال حاضر اقلیت کرسی‌های پارلمان بریتانیا را در اختیار دارد و جرمی کوربین به عنوان رهبر این حزب نقشه رهبر اپوزیسیون را در پارلمان بر عهده دارد. در ادامه واکنش‌ها به میزان حقوق بعضی مدیران دولتی، رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران دریافت حقوق‌های بسیار بالا توسط فرماندهان این نهاد را تکذیب کرد. به نوشته روزنامه شرق، آقای شریف در این حال تایید کرده که حاضر نیست به خاطر آنچه معذوریت‌های حفاظتی توصیف می‌کرد، فیش حقوق خود را منتشر کند. بعد از انتشار فیش‌های حقوقی منتسب به تعدادی از مدیران دولتی در وبسایت‌های وابسته به سپاه پاسداران، فیش‌های حقوقی منتسب به تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران در بعضی کانال‌های تلگرامی منتشر شدند که نشان می‌دهند این فرماندهان حقوق‌های چند ده میلیون تومانی دریافت می‌کنند. مسئول روابط عمومی سپاه همچنین گفت که اعتراض به میزان دریافت‌های بعضی مدیران دولتی به یک دعوای سیاسی تبدیل شده که به گفته او طرفین بیش از اندازه به آن می‌پردازند. واکنش‌ها به کشته شدن 3 محیطبان در یک هفته اخیر در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد و علاوه بر رؤسای فراکسیون‌های اصلاح طلبان و محیط زیست، علی لاریجانی رئیس مجلس هم خواستار اقدام‌های لازم برای برخورد با متخلفین شده است. منوچهر شجاعی، محمد دهقانی و پرویز هرمزی 3 محیطبانی بودند که طی یک هفته اخیر با گلوله شکارچیان جان خود را از دست دادند. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه کشته شدن این 3 محیطبان را در صفحه اینستاگرام خود تسلیت گفت و خواستار تأمین امنیت محیطبانان شد. محمد رضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس هم به ایسنا گفته که مجلس آماده است برای اصلاح قوانین وارد عمل شود. در مقابل علی محمد شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی از دولت خواسته که برای حمایت از محیطبانان لایحه‌ای به مجلس ارائه کند. محیطبانان کارمندان سازمان حفاظت از محیط زیست هستند که وظیفه جلوگیری از شکار غیر مجاز را بر عهده دارند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشورهای غربی را به ایجاد گروه خلافت اسلامی یا داعش برای مقابله با جمهوری اسلامی متهم کرد و گفت که عراق و شام مقدمه‌ای بوده تا ایران را زمینگیر کنند، اما قدرت جمهوری اسلامی آنها را در همانجا زمینگیر کرده است. ساعتی پیش با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیدم که این گفته های آیت الله خامنه ای به چه معناست. مرتضی کاظمیان:
مرکز ثقل صحبت آقای خامنه ای تاکید روی جمهوری اسلامی هست و منظر کاملا متفاوتی رو داره ابراز میکنه به تکوین داعش. خب یک ادعای خیلی بزرگی هست این و باید با یک پرسش دیگه به نظر من اینو پاسخ داد، اینکه اگر جمهوری اسلامی درگیر نمیشد در سوریه و بحران سوریه و به جای پرداختن به بحران‌های منطقه‌ای و به مسائل خارج از مرزهای ایران که در چند صد کیلومتری ایران در حال وقوع هست، به مشکلات اقتصادی خودش میپرداخت و به بحث توسعه درونزا و انسانی پایدار خودش، آیا این پرسش ها پیش میومد؟ آیا مسئله داعش و این بحرانی که گریبان دولت اسد رو گرفته اون وقت دامنگیر ایران هم میشد؟ من فکر میکنم به خاطر عمق بی‌اعتنایی و بی‌اعتمادی آقای خامنه‌ای به دولت‌های غربی، همه مشکلات و مسائل ایران داره ارجاع داده میشه به دشمن، به کلیدواژه‌ای که مطلوب آقای خامنه‌ای هست، به عنصر خارجی، و به خاطر همین برای تبیین همه مسائل و ریشه‌یابی همه مشکلات آقای خامنه‌ای ارجاع میده به این عنصر به خارجی و دشمن و برای شکست دادن جمهوری اسلامی همه اتفاقات داره رخ میده از نظر ایشون، در حالی که اگر از یک زاویه متفاوتی نگاه کنیم شاید بخش مهمی از این مشکلات برگرده به حاکمیت اقتدارگرا و ماجراجویی که رویکردهای سیاسی ایدئولوژیک خودش رو داره و پروژه های رویا پردازانه خودش رو در منطقه داره ادامه میده.
آقای کاظمیان، این نخستین بار نیست که آیت الله خامنه ای آمریکا و بریتانیا رو متهم میکنه که داعش یا گروه خلافت اسلامی رو ایجاد کردن برای مقابله با ایران. پیشتر چی گفته؟
همونطور که شما اشاره کردیم، به هر حال در مقاطع مختلف آقای خامنه ای نسبت به واشنگتن و لندن موضع تند اتخاذ کرده، ولی به نظر میرسه در این منحله پسابرجام با توجه به اینکه یک مقدار تعمیق مناسبات اقتصادی تجاری دچار تردید و تزلزل شده و اون مطلوب های تهران برای اتفاقات اقتصادی بعد از برجام متحقق نشده، به نظر میرسه که یک ادبیات تندتری رو هستی اصلی قدرت در ایران پیشه کرده. این صحبت‌های آقای خامنه‌ای یک شاهد هستش. بر اینها میشه اضافه کرد واکنش‌های تندی رو که مثلا از طرف آقای سلیمانی فرمانده ارشد سپاه قدس ایران شاهد بودیم نسبت به بحران بحرین، یا همینطور حتی صحبت‌های اخیر دبیر کل حزب الله لبنان آقای نصرالله، و اینها نشون میده که به هر حال با توجه به کشیافتن بحران منطقه‌ای و تردید و تزلزلی که وجود داره برای حل و فصل بحران سوریه، به تعبیر جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از طرف‌های غربی امتیاز بیشتری رو بگیره یا حداقل اقتدارگرایی خودش رو بازتولید کنه و جلوه‌گری کنه، بلکه بتونه در فضای سیاسی بعد از برجام یک امتیاز بیشتر رو احیاناً از حوزه تجارت و اقتصاد از طرف‌های مقابل کسب کنه.
آقای کاظمیان، آیت الله خامنه ای به سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم روحانی سرشناس بحرین هم اشاره کرده و اون رو نشانه بلاهت حکومت بحرین خونده. این انتقاد به چه معناست؟
خیلی قابل توجه است این بخش از صحبت آقای خامنه ای. به نظر من ایشون تاکید میکنه که یک حاکمیت جائرانه و البته به تعبیر ایشون ابلهانه که یک اقلیت مستکبر خودخواه برای یک اکثریت گسترده داره حکومت میکنه در بحرین، اینها دارن تعرض میکنن به یک مرتضی و یک مخالفی که از حرکات تند و مسلحانه مردم جلوگیری میکرد و حالا در واقع با یک محاسبه غلط داره مواجه میشه حکومت بحرین با اکثریت جامعه خودش. این نگاه دقیقا همون شاید نقدی است که اتفاقا از طرف مخالفان اقتدارگری در داخل ایران متوجه آقای خامنه‌ای میشه و به ویژه در مسئله ادامه حبس خانگی رهبران جنبش سبز که الان تقریبا به 2000 روز رسیده، همین پرسش در برابر آقای خامنه‌ای قرار میگیره که چرا جنبش سبزی که اعتراض داشت به انتخابات 88 یا آقای موسوی کروبی و خانم رهنوردی که انتقاد مسالمت‌آمیز داشتن و پیگیری مطالبات شهروندان بودن، چرا هدف یک خشونت خونین و سرکوب قرار گرفت تا حدی که این حصر 2000 روزه تا حالا متوجه آقایون و خانم رهنورد شده؟ به یک معنا اون اتفاقاتی رو که متاسفانه در فضای سیاسی امنیتی ایران ما شاهدش هستیم، آقای خامنه‌ای از یک منظر کاملا وارونه‌ای ابراز میکنه، اون وقت انتقادات خودش رو متوجه حاکمیت بحرین میکنه، در حالی که همین پرسش‌ها و انتقادها متوجه خود ایشون و اقتدارگرایان حاکم در ایران هم هست.
صدای مرتضی کاظمیان را می‌شنیدیم، تحلیلگر سیاسی در پاریس، در مورد گفته‌های آیت الله خامنه‌ای. شما هم اگه در مورد گفته‌های آیت الله خامنه‌ای در مورد کشورهای غربی و اینکه آنها گروه خلافت اسلامی یا داعش رو برای مقابله با جمهوری اسلامی ایجاد کردن نظری دارید، میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اما بانگیمان دبیر کل سازمان ملل روز یکشنبه با نمایندگان دو طرف درگیر در یمن ملاقات می‌کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از سخنگویان دبیر کل سازمان ملل گزارش داده که آقای بان برای این دیدار عصر روز شنبه وارد کویت شده است. در این دیدار فرستادگانی از سوی شیعیان حوثی که از ایران حمایت می‌شوند همراه با نمایندگان عبدربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن که از سوی عربستان حمایت می‌شود حضور خواهند داشت. در حال حاضر سازمان ملل یک برنامه صلح تهیه کرده که بر اساس آن یک دولت متحد ائتلافی تشکیل خواهد شد و در مقابل شورشیان حوثی سلاح خود را بر زمین خواهد گذاشت. شما میتونید همیشه خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید و در شبکه‌های اجتماعی هم ما رو دنبال کنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
گزارش های مربوط به بازداشت او و دیگر هم پرونده‌ای هایش تصریح می کنند که بازداشت این فعالان مدنی همراه با اعمال خشونت بوده است. بهنام موسیوند در میانه شهریور ماه سال 93 در محل کارش بازداشت شد. البته این بازداشت نخستین تجربه ی آقای موسیوند از بازداشت و بازجویی و زندان نبود. آرش صادقی، همسرش گلرخ ابراهیمی ایرانی و نوید کامران دیگر بازداشت شدگانی بودند که اتهام آنها با بهنام موسیوند مشترک بود و اصطلاحاً هم پرونده‌ای محسوب می‌شدند. پس از چند روز باقی ماندن در بازداشت و تکمیل بازجویی‌ها، بهنام موسیوند با تغییر قرار بازداشت به وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. اتهامات افراد بازداشت شده و از جمله آنها بهنام موسیوند شامل فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور میشد. در نهایت پرونده این افراد در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد و در مجموع این چهار فعال مدنی و سیاسی به 24 سال حبس محکوم شدند. بیشترین میزان محکومیت از آن آرش صادقی بود با سهمی معادل 19 سال زندان و سهم بهنام موسیوند از این احکام تحمل حبسی 12 ماهه بود. اما با قطعی شدن حکمی تعلیقی که از قبل و از پرونده دیگر برای او صادر شده بود، در نهایت بهنام موسیوند به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. مصادیق اتهامات ذکر شده برای این افراد شامل دیدارها و نشستهای آنان با زندانیان سیاسی و عقیدتی پس از آزادیشان، دیدار با خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات خیابانی سال 88 و ارتباط آنها با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران بود. با اعتراض آقای موسیوند به حکم صادره، پرونده او به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر سپرده شد تا در مرحله تجدید نظرخواهی یک بار دیگر بررسی شود. در اسفند ماه سال 94، قاضی پور عرب رئیس شعبه 54 دادگاه تجدید نظر بدون تغییر حکم صادره در دادگاه بدوی را عیناً تایید و ابلاغ کرد. بهنام موسیوند در خرداد ماه سال 95 برای اجرایی شدن حکم 3 سال حبس به زندان اوین فرا خوانده شد که با مراجعه به دادسرای مستقر در این زندان بازداشت و برای اجرایی شدن حکم روانه زندان اوین شد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
علاوه بر فیسبوک میتونید ما رو هم در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. خلاصه آخرین خبرها رو 15 دقیقه دیگر بشنوید.